اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. هر وقت بحث از تکثر عقاید، ادیان و مذاهب میشه و ما میخواییم از یک موضع هم دینی به معنای عام و هم اخلاقی به معنای خاص به صحنه نگاه کنیم، بسا که یه تعارضی در نخستین نگاه به چشم میاد، یه دو قطبی شکل میگیره. در همه جهانها فرهنگها و ادیانی اتفاق افتاده، پرسش از یک دوراهی که اخلاق یا حقیقت، یعنی اختلاف نظرها، اختلاف مذهب، اختلاف دین، اختلاف عقیده، از اخص و اعم گویی بر سر یک دوراهی قرار میگیریم که آیا ما بر سر اختلاف نظرها کوتاه بیاییم تا وجهه اخلاقی عمل رعایت بشه، یعنی مدارا به قیمت تسامح در عقاید، از دقت معرفتی کم کنیم، ذره‌بین ها رو بگذاریم کنار، خیلی به حقیقت فکر نکنیم تا بتوانیم یکدیگر رو بیشتر تحمل کنیم، یا اینکه نه، اصلا تحمل یکدیگر یک مسئله فرعی است. تحمل برای چی؟ مسئله اصلی حقیقت است. حقوق فرع بر حقیقت است. اگر قرار بشه حقیقت قربانی بشه در حوزه اختلافات و حقوق دیگر اندیشی، مخصوصا ما حتی توجیه معرفتی برای اصل مدارا هم نخواهیم داشت. بنابراین ما جانب حقیقت رو نگه می‌داریم محکم و از مارک‌های برچسب‌هایی هم که می‌زنن که اینا ارتدوکسی‌اند، اینا افراطی‌اند، بنیادگرا هستن نترسیم. برامون مهم نیست که چه کسانی جذب بشن یا دفع بشن، یا این وسط صداهای چه کسانی و چگونه به گوش چه کسانی برسند. ما یک قطب افراط و تفریط تو این قضیه بین خودمونم داریم، چه وقتی بحث اختلاف مذاهب پیش میاد که آقا با سایر مسلمین چه نسبتی برقرار کنیم، ما به عنوان یه اقلیت تاریخی بین مسلمانان، از اون طرف شیعه نسبت به سایر مذاهب اسلامی و مسلمانان نسبت به سایر پیروان ادیان و دینداران اساسا معتقدین به عالم معنا و الهیات نسبت به غیر معتقدین، در بن اعتقاداتشون بحث از هدایت و ضلالته. یعنی شما هیچ تفکر دینی رو منفک از دو قطبی حق و باطل، هدایت و ضلالت، شقاوت و سعادت نداری اصلا. هیچ دینی نیست که بگه مسئله من مسئله حقیقت نیست، مسئله فضیلت نیست، من هیچ مرزی میان رذیلت و فضیلت قائل نیستم. اصلا این علامت بیدینیه، نه علامت دینداری. حتی بیدینی هم به طور مطلق به مفهوم بی‌نظری نیست. حتی بیدین خیلی راحت‌تر مماشات میکنه، چون بیدین قائل به حقیقت مقدس و قداست حقیقت نیست. بیدین معتقد نیست که شقاوت و سعادت ابدی در کاره که به نوع عقاید آدم‌ها، اخلاقیاتشون و اعمال و رفتارشون مربوطه. بنابراین بیدین بر سر عقاید راحت‌تر مماشات بلکه معامله میکنن. یک طرف قضیه است. کسانی که دغدغه قدرت دارن، دغدغه بقا دارن، اینا براشون خیلی مسئله حق و باطل، مسئله به اصطلاح ناموسی نیست. صریحا هم میگن کدام حقیقته که از جان من و زندگی من مهمتره؟ من فداکاری در راه عقیده معنا نداره، معنای منطقی نداره تو این دیدگاه، چون عقیده وسیله است در خدمت منافع و لذائذ من. و وقتی که ماتریالیستی نگاه میکنی به عالم و وقتی که نگاه قدسیت زدائی شده سکولاریزه شده به حقیقت داری، یعنی حقیقت مقدس نیست، بسا که اصلا حقیقتی در کار نیست، حقیقت مطلقی مرزبندی شده ای وجود نداره. خب ببینید، برای کسانی که اساسا به حقیقت الهی و دینی معتقد نیستن، سازش و معامله بر سر عقیده خیلی راحت صورت میگه، هم منطقیه هم منفعت درشه. استدلالای مختلف به لحاظ معرفت شناختی ممکنه در پسش باشه، مثلا اینکه اصلا حقیقتی مگه وجود دارد؟ اگه کسی معتقد باشه حقیقتی وجود ندارد، در این حال به چیزایی معتقده توی عالم، به چیزای موافقه و به چیزای مخالف، این خیلی راحت حاضر هم تسامح معامله کنه هم مسامحه کنه، چون چیزی وجود نداره حقیقتی وجود، یا حقیقت وجود داره حقیقت مطلقی وجود نداره، یا سه حقیقت مطلقی وجود دارد مقدس نیست، خیلی مهم نیست، با شقاوت و سعادت ابدی من گره نخورده، مثل خیلی از حقیقت های دیگه که هست که ربطی به من نداره، حالا میخواید بیا با هم دیگه توافق کنیم که باشه یا نباشه چه ضرری داره، یا نه حقیقتی هست، حقیقت مطلقی هم هست، مقدس هم هست، قابل احراز و درک نیست، دست یافتنی نیست، امکان داوری وجود نداره که چی حق چی باطل. ببینید، با هر کدوم از این 5-6 پیش فرض و موارد دیگه میشه اضافه کرد، خب اینجا خیلی راحت مفهوم مواجهه لیبرالیستی تسامح که همه حرفا به یک اندازه اصلا برحق هست. حالا اینا که میگن همه محترمه، همه دیدگاه هم محترمه، این احترام باید معنی بشه، یعنی چی؟ میخوام اول وجهه مقابل مدارا رو درست بگم چیه، تا بیایم ببینیم مدارای اسلامی چه مدارایی است و مدارای شیعی چه مدارایی است. خب این یک طرف. اون کسی که به مقوله تکفیر پناه میبره، چرا پناه میبره؟ اول وجه درستش رو بگیم، بعد بریم سراغ وجه غلطش. وجه درستش اینه که تکفیر رو ما داریم تو اسلام، تو همه ایدئولوژی ها و مکاتب ما تکفیر داریم. تکفیر یعنی چی؟ یعنی با استناد به منابع تئوریک و نظری آن مکتب، با استناد به اونا، شخص یا رفتار یا گفتاری که موضع گیری که با محکمات اون مکتب نمی سازد، شما اعلام کنید که جناب عالی این حرف، این موضع گیریت، این کارت نسبتی با این مکتب ندارد، با این مکتب نسبتی ندارد، این تکفیره. یعنی اگر مارکسیستا بگن آقا یه مارکسیست اومده، یه کسی اومده میگه من مارکسیستم ولی مالکیت خصوصی نامحدود قبول دارم، تمام مارکسیستا اینو با چیکار کنه؟ تکفیرش کنه، چون خلاف محکمات مارکسیسم داره حرف میزنه. اصلا مارکسیسم با مالکیت خصوصی نامحدود تناقض داره. اگر کسی گفت من مارکسیستم ولی قائل به مالکیت خصوصی نامحدودم، با این توصیفات مارکسیستا تکفیرش میکنن، بایدن تکفیرش کنن. ببینید، اون تکفیر منطقی اول بفهمیم چیه. تکفیر منطقی اینه کسی نمیتونه بیاد بگه من شیعه ام ولی ولایت علی بن ابی طالب مثلا قبول نداره، اسمت ائمه رو قبول نداره. شما میتونی او رو از تشیع سلب و تبرئه کنی، بگی آقا تشیع از شما بریست. تکفیر به این معنا، یعنی جناب علی شیعی فکر نمی‌کنه. چون که اگر کسی گفت که ابوبکر خلیفه اول مسلمین نیست، اهل سنت کاملا منطقی و اخلاقی است که بگن جناب علی سنی نیستی. پس ما اگر اصل تکفیر رو نفی کنیم، معنیش اینه که برای هیچ مکتبی، هیچ مرزی، هیچ مفاد معرفتی قرار ندادیم. گفتیم آقا همه در دروازه ها بازه، یعنی گفتیم هر کسی با هر عقیده ای هر ادعایی میتونه بکنه، بعدم نسبت بده به یه مکتب. وقت میپرسیم مثلا مرز کاپیتالیسم و سوسیالیسم کجاست؟ اگه یه کاپیتالیست هم میتونه حرف سوسیالیستی بزنه بعد بگه ولی من در این حال کاپیتالیستم، خب مرز کاپیتالیسم و سوسیالیسم کجاست؟ یکی چه بگه من حقیقتی به نام الله و خدا رو، حالا نامش کار نداریم، اصل حقیقت رو ما قبول دارم، یکم بگه اصلا من چیز قائل نیستم، بعد هر دو هم بگن ما مؤمنیم، جزء جامعه ایمانی هستیم، موحدیم، خب معنی نداره اصلا. پس ما حق سلب، حق تکفیر را نداریم به طور مطلق. تکفیر حفاظت از مرزهای هر مکتبه. اصلا مکتب بذار کنار، بیا هم سراغ علوم عادی. یک کسی بیاد خلاف مسلمات علم ریاضیات یه چیزی بگه، همه ریاضیدان ها حق دارن او رو تکفیر کنن یا نه؟ ولی دیگه میتونم بگم آقا جناب علی اصلا ریاضی سرت نمیشه، تکفیر به این معنا شما متعلق به این حلقه فکری نیستی، چون اصلا تو مسلمات این مرتبه قبول نداری. پس حق تکفیر یک حق اخلاقی و منطقی است. این اول. اونی که غیر اخلاقی و غیر منطقی است و این آشو شور میکنه چیه؟ بازی با این حق و سوء استفاده از این حقه که ما بدون استدلال عقلی و نقلی در مورد همون مکتب نقلی مارکسیستی میشه استناد به منابع اصلی، به حرفای مارکس، اون منابع نقلیش اونه دیگه، با تفاصیل مختلفی که ازش میشه. اگر آمدی بدون استناد درست عقلی و نقلی نظریه کسی رو که او خودشو مارکسیست میدونه، با محکمات مارکسیسم تعارض نداره، با برداشت شخصی من مارکسیست از مارکسیسم اختلاف نظر داره، آمدم به او گفتم تو مارکسیست نیستی من مارکسیستم، این تکفیر نابجاست. در مورد همه مکاتب اینجور، در مورد اسلام و تشیع هم همینه. کسی اگر آمد خلاف محکمات اسلام گفت آقا نبوت یک تجربه باطنی شاعرانه است از همون سنخ درویش و صوفی و اینا، این هم همونه هاست و این تجربه پیامبرانه یک چیزیست که قابل بست و همه است و بشریست، اول بگه تفسیرش بشریست، بعد کم میگم همون اولش هم بشریه ریزی ریزه، خب بعد بگم بعد ولی این یک تفسیر جدیدیست از دین، این یک تفسیر مدرن از نبوت است. نه دیگه، نبوت رو از اسمت اگر خالی تخلیه کردی، یعنی گفتیم ما نبوت رو جوری تفسیر میکنیم که اسمت درش نیست، اسمت در تلقی وحی یا اسمت در بیان وحی برای مردم و تبیینش نیست، گوهر الهی و فرا بشری او رو نفی کردید، دیگه نمیتونیم بگیم این هم یه جور یه قرائتی از نبوته. نه، این تکذیب نبوته. ببینید تا کجا، اگر شما مقوله تکفیر بخوای درست بفهمی که کجا درست یا نه، به این سوال باید جواب بدی مرز تفسیر و تأویل کجاست. تأویل به مفهوم لغویش نمیگم ها، چون تأویل به مفهوم لغویش با تفسیر به این معنی که من گفتم منافات نداره، یکی احاله به همون اون چه که اول بوده. تأویل به این معنی که خلاف ظاهر و خلاف قواعد و متدولوژی فهم مسئله رو بیان بکنی. شما تا کی راجع به یک مقوله حرف میزنی میگن داری تفسیرش میکنی، توضیحش میدی، از کجا به بعد میگن دیگه داری تکذیبش میکنی. اگر کسی گفت چون این مرزی وجود نداره، یعنی شما راجع به یک مقوله هر چی گفتی گفتی، این هم میشه یه تفسیری قرائتی که این هم از همین الهیات لیبرال پروتستان و امثال همین اینها گرفتن در قرن 20 از اینها گرفتن یه حرف رو، بعد معرفتی دین های تضعیف بشه حذف بشه، اسمش هم گذاشتن نجات دین. اصلا اول قبل از همه خود کانت و اینا خواستن برای نجات دین این کار رو بکن. ما کدام تکفیر را پذیرفتیم به این معنا، کدام تکفیر رو نمیپذیریم؟ اینه که بدون استناد درست عقلی و نقلی به منقولات همون مکتب هرچه که هست، کسی را که مدعی است به این حلقه فکری، به این مکتب فکری متعلقه و استناد عقلی و نقلی میکنه به این منابع، او رو تکفیر کنیم، این تکفیر نادرسته. حالا روشن میشه که ما در روایاتمون هم به نفع تکفیر روایت داریم هم علیه تکفیر. چرا؟ به این دلیله، یعنی تکفیری های شیعه دلائل نقلی دارن، تکفیری های سنی هم دلائل نقلی دارن، تکفیری های مسیحی هم دارن. در کتاب مقدس بیش از 40-50 مورد تکفیر میشه و دعوت به قتل کفار میشه، به خصوص تو عهد عتیق، قتل های خیلی خشن در منابع سنی و شیعه هم هست. ما حالا به منابع خودمون کار داریم، روایاتی که در منابع شیعه است با همینا دو جور مواجهه شده. بعضیا میگن که آقا کل این روایات جعلی باطل، اینا هم اصلا حرف بی خودیه، همه با هم فلان اونجوری خیلی میکنه، مثلا جلسه آشتی کنون و ایناست، چند نفر با هم دعوای شخصی دارن، میخوان حالا با هم آشتی کنن و به خیر خوشی برن با هم زندگی بکنن. بابا جون یه تاریخی یه عالمه بحثی واسه هزاران سواله، جواب این سوالا کو؟ مگه همینطور این اختلافات بی خودی را افتاده؟ همه این اختلافات محصول توطئه نبوده، پاسخهای متناقض بوده به پرسشهای واضح از حوزه خداشناسی، ذات خدا، صفات خدا، افعال خدا، انسان، قیامت، مبدع، عقل، باطل. این سوالا یا هست یا نیست. تو دغدغه حقیقت اگر داری این سوالات مطرح شد جواب بدی، جوابا مختلفه، متضاده. بعد پای تکفیر به میان میاد، کدام تکفیر آری، کدام تکفیر نه. ضمن که همینجا اول تذکر بدن اگر اون جایی هم که تکفیر حق تکفیر اثبات شد، حق تکفیر منطقی لزوما مساوی با حق مخاصمه و جنگ و توهین و کشت و کشتار و اینا نیست. او بحث بعدیه. مگه با هر کافری میشود جنگید؟ آقا دیگه قرآن دیگه بالاترین کفر میفرماد مشرکین. قرآن مگه نمیفرماد با مشرکینی که با شما سر جنگ ندارن؟ خدای متعال میفرماد که شما اجازه دارید با اینها نه فقط معامله کنید و تجارت کنید، بالاتر از این ان تبروهم، بهشون محبت کنید، بر و تقسطوا الیهم، حقوقشون رو 100% رعایت کنید. تقسطوا الیهم، این بر و قسط نسبت به کیه؟ نسبت به کسانی که دیگه قدر متیقن شرک و کفر. خداوند در قرآن میفرماد شرک گناهی است که بخشیده نخواهد شد، ظلم عظیمه، درسته؟ همین خداوند میفرماد با مشرکینی که با اسلام و با شما سر جنگ ندارند، شما با اونا قرارداد ببندید، صلح کنید، نجنگید، بالاتر از اون حقوق تقسطوا الیهم یعنی تمام حقوقشون رو رعایت کنید و بپردازید، حتی تو معامله هم سرشون رو کلا نباید بگذارید، و بر نیکی کنید بهشون، حق ندارید توهین کنید بهشون، خدمت کن. زلزله شده توی کشور کافر بت پرست، باید کمکشون کنید. اما این معنیش اینه که آقا حق و باطل نسبیه یا خیلی مهم نیست، یا اونا هم درست میگن شما هم درست میگید، همه با هم، همه با هم. طرف آمده میگه آقا الان ساعت 1:22 است، میگه بله شما درست میگید. میگه آقا ساعت 1:40 است، شما هم درست میگید. نفر سوم آمده ببخشید بالاخره الان ساعت 1:22 است، 1:40 است، یکی از اینا درسته؟ اتفاقا شما هم درست میفهمید، همه خوبن، همه حقن، همه درست میگن. میدونی کی حرفو میزنه؟ این کسی که میخواد کلاه ستایشونو برداره، کسی که میخواد از این ستا سواری بگیره، به هر ستا میگه شما درست میفهمید. اما کسی که میدونه ساعت 1:20 است، 1:24 است، آیا این باید با او دوتای دیگه بدنه تو سرشون؟ یعنی کسی که اومده میگه ساعت 1:45 است، این باید بگه با مشت بزنه تو سرش؟ نجس، خبیث، لقمت حرامه، زندگیت حرامه، همین الان باید سرت ببرم و اینا؟ نه آقا، همون پیامبر و اهل بیتی که میفرماد کسی که به ولایت علی ابن ابی طالب معتقد نباشه کافره. خب این کفر یعنی چی؟ بعضی از روایات البته قطعا مشکل سندی داره، بعضیش قلات حتما ساختن، بخشش واکنشی بود در برابر دستگاه های حکومتی بنی امیه و اینها که بنی عباس، اینها که تکفیر میکردن پیروان اهل بیت رو، میگفتن رافضی، نه از طرف میگفتن پس حالا هر کس با ما نیست کافره، شما کافری. بخشش واکنشی بوده، ساختگی بوده، اهل قلاب اینا بوده، اما همش اینطور نیست. بخش مهمی از روایات قطعی ما داریم که ظاهرش تکفیریه، اما اینجا باید درست فهمید. یک، با عقل بریم سراغ اینا، نه بدون عقل. همه روایات رو ببینیم، نه گزینشی. قرآن رو هم ببینیم، سیره عملی خود پیامبر اهل بیت هم ببین که چجوری عمل میکردن. آقا پیامبر داشته با شرک میجنگیده، با مشرکینی هم که باهش میجنگیدن میجنگیده، در این حال مکه قحطی میشه، همین مردم مشرک تو قحطی دارن میمیرن، پیامبر از مدینه چند تا کاروان برای کمک غذایی به مردم مشرک مکه میفرسته. ما تو روایت میفرماد هر کس سب کنه، فحش بده به پیامبر یا اهل بیت، این محدود الدمه. روایت هم قطعی، فتوای حکم فقهی هم دادن. حالا لوازم فقهیش اینا رو رعایت بکنی، شاهد داشته باشی، چی داشته باشی، حکم مجتهد اینا اونا باید رعایت بشه، ولی حکم اینه. خب سوال چجوریه که امام حسین که غیرت مظهر غیرت خداست، توی مدینه یه طرح یارو شامی میاد به ایش جلوی ایشون به حضرت زهرا اهانت میکنه، به امیرالمومنین اهانت میکنه، فحش میده. حضرت سید الشهدا سلام الله علیه تو روایت داره خود اون شامی تعریف میکنه، میگه هرچی من فحش دادم این دیدم با آرامش داره نگاه میکنه، سرش انداخته پایین، ایشون گوش میکنه، سکوت. من هی فحش دادم، توهین کردم، ایشون سکوت، سرش پایین و فقط گوش کرد. بعد سرش آورده بالا، لبخندی زده و گفتش که شما غریب هستی، اهل اینجا نیستی، ما رو نمیشناسی. میگه دوباره شروع کردم فحش دادم، دوباره ایشون سکوت کرد. خب اگه حکم صد اهل بیت قتله که، پس خود شما که الان باید یعنی اعدام شو، این کارو نمیکنه. میفهمی این آدم احمقه، این احمقه. یکی مثل سلمان رشدی و مثل اون شاعرایی که پیامبر نبخشید، همه رو عفو کرد غیر از اونا، چون شعرهای ناموسی در مورد زنان مسلمان می نوشتن و توهین میکردن و پیامبر تذکر داد عمل نکردن، بعد از فتح مکه فهمود همه رو بخشیدن غیر از اون دو سه تا، اگر به پرده کعبه آویختن اعدامشون کنه. از اون طرف با یک کافر مشرک قطعی مماشات میکنن، بلکه جاهل، اون معانده. آدم ها با هم فرق، ظاهرش یکیه، باطنش یکی نیست. خمیر امام حسین علیه السلام همین آدمی که سب و فحش داده به عنوان میهمان ولش نمیکنه. داشت میگم به عنوان میهمان میره خونه شو. قضا و لباس و پول و امکانات که بعدن طرف جز پیروان اهل بیت میشه. کفر مراتب داره. کافر شدن همه یعنی همه به او فرمان پیامبر، به اون نص پیامبر، به اون خواسته پیامبر در مورد پس از خودشون کافر شدن، بله. اما نه به معنی که اینا همه کافر نجس باشن. یا روایت همه روایت باید دید. روایت از اون طرف داریم که طرف میاد پیش امام صادق علیه السلام میگه آقا اگه ملاک حق و باطل اینقدر دقیقه، پس اکثر بشریت که میرن جهنم که اکثرا کافرن که. امام صادق میفرماد نه، اکثر بشر جاهلن، مستضعفن، کافر نیستن. کافر وقتی که بفهمی چی میگه لجبازی کنه. اینا اصلا نفهمیدن، نشنیدن، اینا گمراهن، بیمارن، باید هدایتشون کرد، باید مراقبتشون کرد. همه روایت رو کنار هم بزنید. خود امیرالمومنین علیه السلام ببینید، یه اگر کسی صاحب علم باید دعوا بشه، خودت اصلا دعوای بزرگترین انشعاب مذهبی مسلمین سر امیرالمومنین شده. امیرالمومنین یک ذره از مسئله ولایت و حق ولایت و حکومت کنار نیامدن، تا آخر گفتن حق من قصر شد. کسی دیده جای ایشون بگه که بله ما هم که حالا حق ولایتی هم نداشتیم، ولی خب حالا اگه ما بودیم بهتر بود؟ هرگز. همه جا گفته که نخیر، تا آخر گفته این حق قصر شد. خب اصلا بعضی از این روایاتی که کافرن کسانی که نپذیرفتن مال خود امیرالمومنینه، ولی از اون طرف این روایات رو هم داریم. میفرماد هیچ کس حریص تر از من بر وحدت مسلمین نیست، هیچ کس. میفرماد حق من که در واقع حق مردم بود برای داشتن حاکمیت عادل الهی ضایع شد. ما یه جاتون از واقع میفرماد اصلا باور نمیکردم بعد از ما این اتفاقات روز روشن جلوی چشمم هم بیفته. اصلا این روایت دیدید حتما دیگه، من نمیخونم اینا، روایت زیاده دیدید که اصلا تصور این که اینا یک دیر راه بیستن برن سراغ ایناها، منو با کیا مقایسه میکنن، اصلا تصور این رو نمیشد کرد. ولی اینه میفرمان که رسول الله در آخرین لحظه به من نصیحت کردن تو گوش من، فرمودن که امام مثل کعبه است، کعبه نمیره سراغ مردم، مردم باید بیان دور کعبه بچرخن. اگر آمدند مسئولیت رو بپذیر، اگر نیامدند درگیر نشو. خود حضرت امیر چند جا میگه، میگه حق حاکمیت حق من، حق ولایت اینا قاصبن، اما من دیدم که امر دائره بین یه حکومت اسلامی خالص یا نبودن اصل جامعه و امت اسلام. دیدم الان که مسلمان راه بیفتن تو کوچه و خیابون شمشیر بکشن خون همدیگه رو بریزن سر مسئله حکومت پس از پیغمبر، من بین این دوتا دیدم باید یکیشو انتخاب کنم. حرفمو زدم، نگفتم هم ما محترمیم، هم شما، هم ما حقیم، هم شما حقیم، فرض ما اصلا حق چیه، تعارف مال شما قابل نداره، اینا اینجور چیزا نگفتیم، حرف اونو زدیم. اما دیدم من نمیتونم این امت رو و اسلام رو فدای یه مسئله بکنم که مسئله درجه دوم نسبت به اصل اسلام. دیدم یه عالمه تازه مسلمون دارن شک میکنن، میگن این چجور دینیه که تا رفت اصحابشو که همه هم فامیلاشن همه سر قدرت به جون هم افتادن دارن هم دیگر میزنن میکشن، این دین چجوری میخواد ما رو نجات بده؟ دیدم موج شک نسبت به اصل اسلام ایجاد خواهد شد، دیدم باید انتخاب کنم. خب حضرت امیر گفت من این کارو کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشمم بود، پلورالیست نبودم، نسبی گرایی نبود، همه محترمین به یک اندازه، همه حرفا و اینها نیست، حق حاکمیت الهی نیست، این حرفا رو ما نزدیم، ولی این مسئله مهمتری بود، سکوت و تحمل کردم. چقدر از این روایت داریم که حالا من نمیخوام بخونم، ولی اینا رو باید دید. حضرت امیر او حرف رو میزنه، از اون طرف با یه یهودی همسفره، طرف تا آخرش نمیفهمی خلیفه مسلمینه، سر دوراهی بصره و کوفه از هم جدا میشن، خداحافظی میکنن، بعد یهودی داره میره میبینه، باز ایشون یک داره میاد میگه مگه شما نمیخواستین بریم کوفه؟ این راه بصره است. میفهمون چرا و چرا دیدم میاد. فهمیدم ما یک دینی داریم به کوچکترین بهانه حق پیدا میکنید، ما با هم تو سفر با هم بودیم، دوست شدیم، حق همسفری دارید، دارم بدرقت میکنم. خب کسی که از اون طرف میگه کسی که ولایت ما رو قبول نداره کافره، از این طرف یه یهودی رو میاد بدرقه برچی میکنه. یه وقت بحث حقوق و اخلاق مدارا ولی با دلایل اسلامی، نه دلایل پلورالیستی و نسبی گرا. بعضی ها میخوان وحدت مذاهب درست کنن، وحدت ادیان درست کنن، یک صلح کلی که اصلا انگار حقیقتی وسط یا وجود نداره یا مشخص نیست یا هرکی هرکیه. آها چه فرقی میکنی مسیحی، یهودی، مسلمان؟ طرف داره مذهب یهود یا مسیحیت تدریس بکنه یک جایی، بعد تهش در بیاد که آقا همچین خیلی فرق نمیکنه، مسلمان باشی، یهودی باشی، مسیحی باشی، همش یکیه. نه خیر آقا، کی همش یکیه؟ این همه قرآن صریح داره، خود قرآن تکفیر میکنه. آقا خود جالب دیگه، قرآن هم میفرماد اونایی که میگن ثالث و ثلاث و فلان اینا کافرن و جاشون در جهنم است. این آیه صریح قرآن دیگه. هم همه قرآن میفرماد به اینا بگید تعالی الی کلمت سوا. آقا معنویت و عقلانیت خب نسبتش چیه؟ بالاخره تهش معنویت توجیه عقلانی دارد یا ندارد؟ اصلا دین و معنویت قابل رد یا قبول و داوری عقلانی هست یا نیست؟ عقلانیت پشتوانه برای معنویت هست یا نیست؟ اینا رو از بیرون باید به هم دیگه گره زد. یه تیکه از بودیزم، یه تیکه از اگزیستانسیالیسم، یه تیکه از فلسفه تحلیلی، یه تیکه همجوری بچفو با هم دیگه اسمش بزنیم نو اندیشه دینی. نه آقا، اینجا مرزهای دقیق معرفتیه. این حرف درسته به این دلیل عقلی بنا، این حرف غلطه. این حرف درسته، این حرف غلطه. هم این دقت رو باید داشت، هم نگاه تکفیری نباید داشت. من به نظرم اگه این کار رو بکنیم نتیجهش رو میبینیم. و السلام علیکم و رحمت
الله. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سخنرانی استاد رحیم‌پور ازغری رو در برنامه برای بیداری شنیدید با موضوع مرز تکفیر و منطق برخورد با ادیان. انشاءالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. با شما ایم همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف در نیمروز شنبه 10 مهر ماه 1400 شمسی برابر با 25 صفر المظفر 1443 هجری قمری. و خیلی متشکرم که از ساعت 6 در کنار ما هستید و ماهای ما رو میشنوید. انشاءالله که این برنامه ها مورد پسندتون قرار گرفته باشه. 329-10-551-2 با پیش شماره 0-25 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکیمون رو فراموش نکنید. ما منتظر دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازندتون هستیم. خب به ادامه برنامه خودمون بپردازیم. دعوت میکنم که با ما همراهی بکنید. این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه علاقمندان کتاب و کتابخوانی. لطفا روایت کتاب رو بشنوید. روایت کتاب سقوط در سکوت.
روایت کتاب بر اساس کتاب سقوط در سکوت نوشته ابراهیم زاهدی مطلق. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران آسیه گرجی، مریم باقری، فرشته ذوالفقاری، امیر زنده دلان. صدا بردار اصغر زعماری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سقوط در سکوت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه‌های قبل شنیدید که خانم الهام دبیر تاریخ یکی از دبیرستان‌های دخترانه از اونا خواست تا درباره زندگی شهید جواد فکوری تحقیق کنند. محشید مریم